نوار شماره 2، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن. نویسنده آلبرت الیس، مترجم مهرداد فیروزبخت. صفحه 41. به عبارت دیگر، رفتار درمانی عقلانی هیجانی یک نوع روان درمانی و روش خودیاری که میگوید ارزش های انسان یا مفروضات فلسفی او یکی از منابع اصلی افکار، احساسات و اعمال پریشان کننده و معیوب هستند. اما همانطور که رابرت وولف وولف گفته است، دیدگاه من در سال 1955 که رفتار درمانی عقلانی هیجانی را ابداع کردم در اقلیت بود. وولف وولف میگوید در آن زمان فقط الیس، یونگ و وجودگراها به این نتیجه رسیده بودند که روان درمانی یک عمل ارزشی و اخلاقی است که نظریه هایش نقطه نظراتی درباره کارکرد آرمانی و کارکرد عادی و معمول انسان دارد. وولف وولف میگوید تمام روان درمانی ها هوشیارانه یا ناهوشیارانه مجموعه ای از ارزش ها را مبنای تغییر مراجعان قرار می دهند. رفتار درمانی عقلانی هیجانی هوشیارانه به شما یاد می دهد برای آن که بهتر شوید و نه اینکه فقط احساس بهتری پیدا کنید، باید ارزش های خود مخرب فعلیتان را بشناسید و آنها را به ارزش های خود افزا تبدیل کنید. فصل سوم، صفحه 43. احساس بهتر و بهتر شدن. وقتی قبول کردید پشت بخش اعظمی از هیجانات و اعمال خود مخربتان باورهای نامعقول که معمولاً همون بایدها و حتمنهای جزمی هستند قرار دارند، و وقتی یاد گرفتید این توقعات بزرگ و متکبرانه را چگونه بیابید و قاطعانه زیر سوال ببرید، می توانید این روش جدید تفکر را در حوزه‌های مهم زندگیتان به کار برید. خودپذیری نامشروع، صفحه 43. اجازه دهید بحث خودم را با خودپذیری نامشروع شروع کنم که یکی از نگرش‌های اساسی و مهم است. این نگرش نمی‌گذارد خودتان را ناراحت کنید و وقتی هم خودتان را ناراحت می‌کنید، آن را به حداقل می‌رساند. این باور نقطه مقابل عدم خودپذیری یا خودپذیری مشروط است که نتایج متفاوتی دارند. معنای عدم خودپذیری این است که چون تمام کارها را بد انجام می دهید، خودتان و وجودتان را سرزنش کنید و به باد انتقاد بگیرید. خوشبختانه کمتر انسانی پیدا می شود که اصلا خودش را قبول نداشته باشد. اما بعضی از آدم ها تقریبا همیشه خودشان را سرزنش می کنند و خودشان را بی ارزش می دانند. حتی وقتی کارهای خوبی انجام می دهند، برای آنها هیچ عمل خوبی کافی نیست. آنها با این روش خودشان را افسرده می کنند. در این کتاب به این آدم های واقعا پریشان احوال کاری نداریم و فرض می کنیم شما جزء آنها نیستید. این افراد را می توانیم با روان درمانی فشرده و دارو درمان کنیم، چون معمولا به تنهایی نمی توانند روش های خودیاری را روی خودشان اجرا کنند. خودپذیری مشروط تقریبا در سطح جهان گسترش یافته است و مفهومش این است که وقتی حق دارید خودتان را بپذیرید که خوب عمل کنید و مورد تایید دیگران قرار بگیرید. در خودپذیری مشروط اگر بد عمل کنید، خودتان و کل شخصیتتان را سرزنش خواهید کرد. البته خودپذیری مشروط جنبه صیانت نفس دارد و احتمالاً به همین دلیل نیز جزء ذات بشر شده است، چون شما را وامی دارد عمل کرده رضایت بخشی داشته باشید و با دیگران کنار بیایید. خودپذیری مشروط گاهی شما را به پیشرفت‌های چشمگیر می‌رساند و باعث می‌شود از پیشرفت خود لذت ببرید. خودپذیری مشروط عزت نفس هم نامیده می‌شود، یعنی به خود بالیدن بابت مزیت‌ها و موفقیت‌ها. ولی چون عزت نفس مشروط متضمن ارزیابی خودتان، وجودتان و عملکردتان است، اشکالات فراوانی دارد و باعث می شود در بسیاری از موارد خودتان را تحقیر کنید، بترسانید و افسرده کنید. وقتی بد عمل می کنید یا فکر می کنید بد عمل کرده اید و یا فکر می کنید دیگران دیدند که بد عمل کرده اید، کل وجودتان را دست کم می گیرید و احساس بی ارزش بودن می کنید، چون شما مثل دیگران آدم جایز الخطایی هستید و غالبا اشتباه میکنید و در بسیاری از موارد عملکرد ضعیفی دارید. خودپذیری مشروطتان معمولا به تحقیر و سرزنش کردن خودتان منتهی میشود. وقتی بد عمل میکنید از خودتان متنفر میشوید. وقتی هم خوب عمل میکنید از این میترسید که مبادا فردا خراب کنید و در نتیجه خودتان را نگران و افسرده میکنید. پس خودپذیری مشروط یا عزت نفس همیشه مؤثر نیست، ولی خودپذیری نامشروط خیلی مؤثر است. در خودپذیری نامشروط صرف نظر از عملکردتان چه خوب و چه بد، چه با تایید دیگران و چه بدون تایید دیگران، خودتان را قبول دارید. البته در خودپذیری نامشروط نیز عملکردتان را ارزیابی میکنید و سعی میکنید بفهمید چطور میتوانید با عملکردتان زندگی رضایت بخشی داشته باشید و با دیگران کنار بیایید. حتی ممکن است برای عملکردتان معیارهای سطح بالایی داشته باشید، همینطور برای جلب تایید دیگران، ولی فقط این معیارها را ترجیح می‌دهید و از آنها باید مطلق نمی‌سازید همچنین خودتان، وجودتان و شخصیتتان را بر مبنای این معیارها نمی‌سنجید. شما در هر حال وجودتان را قبول دارید چون این را انتخاب کردید. در خودپذیری نامشروط اگرچه ممکن است از عملکردتان راضی یا ناراضی باشید، ولی همیشه خودتان را قبول دارید، حتی اگر از تفکر، احساس و عملتان ناراضی باشید. همانطور که گفتم، اگر خودپذیری نامشروط را قاطعانه انتخاب کنید، از آن پس دیگر خودتان را خیلی ناراحت نخواهید کرد. خودپذیری نامشروط به شما کمک می‌کند دیگران را به صورت نامشروط بپذیرید و با ناکامی‌ها کنار بیایید، چون دیگر خودتان را تحقیر نمی‌کنید. همچنین تا حد زیادی شما را از تعمیم افراطی که نقش مهمی در ناراحتی پذیری شما دارد باز می‌دارد. وقتی شما معتقدید من همان عمل کردم هستم و به قول آلفرد کروزیبسکی از هست هویتی یا دیز آف آیدنتیتی پیروی می‌کنید، به تعمیم افراطی رو آورده اید و تفکر غیر منطقی و غیر واقع بینانه خواهید داشت. از همین رو گرفتاری های فراوانی برای خودتان ایجاد می کنید. من در دو کتاب خودم به نام زندگی عاقلانه و خواننده آلبرت الیس در این مورد به طور مفصل توضیح دادم. فرض کنیم خودپذیری نامشروط خیلی مطلوب است و به شما کمک می کند احساس بهتری پیدا کنید و از لحاظ هیجانی بهتر شوید. حالا چطور می توانیم به آن برسیم؟ به چند طریق می توانید به خودپذیری نامشروط برسید؟ 1. بدانید که آدم منحصر به فردی هستید، زنده اید و می خواهید زنده بمانید و خوشبخت و شاد باشید و درد و رنجی نداشته باشید. به این دلیل چنین انتخابی می کنید که چنین انتخاب کرده اید، چون انتخاب خودتان است. در این حال می توانید به زندگی خود خاتمه دهید یا آن را با ناراحتی سپری کنید. خب این حق شماست که چنین چیزی را انتخاب کنید. 2. زنده بمانید و در حد معقولی شاد باشید. کارهای زیادی انجام بدهید، مثل غذا پیدا کردن و غذا خوردن و با انسانهای دیگری که به شما کمک میکنند زنده بمانید و در حد معقولی شاد باشید، با مسالمت زندگی کنید. 3. درست و مناسب کار کنید. ببینید آیا کارهایی که انجام میدهید و نمیدهید به ادامه زندگیتان و شادی معقولتان کمک خواهند کرد یا خیر. اگر کمک میکنند آنها را خوب بنامید و اگر کمک نمیکنند بد. این قاعده معمولا شامل روابطتان با دیگران هم میشود. وقتی با دیگران کنار میایید رابطه خود را با آنها خوب بدانید و وقتی با آنها کنار نمیایید بد. 4. خودتان، وجودتان و شخصیتتان را مورد ارزیابی قرار ندهید، چون شما هزاران عمل انجام میدهید که برخی از آنها خوب هستند و برخی بد. بسیاری از آنها نیز خونسا هستند، پس نمی توانید کل وجودتان را ارزیابی کنید. اگر هم وجودتان را ارزیابی کنید، ارزیابی شما دقیق نخواهد بود. در ضمن اگر کل وجودتان را ارزیابی کنید، این ارزیابی عمر طولانی نخواهد داشت، چون نوع و مقدار اعمال خوب و بدی که انجام می دهید خیلی تغییر می کند و نوسان دارد. 5. به خودتان بگویید آنچه انجام دادم خوب بود یا آنچه انجام دادم بد بود. هرچند بهتر آن است که بگویید کاری که کردم از برخی جهات خوب بود. به هر حال خودتان را به طور کلی ارزیابی نکنید و مثلا نگویید من خوبم یا من بدم. شما هویت نسبتا مشخصی دارید، چون منحصر به فرد هستید و تا حدودی با کل مردم دنیا فرق دارید. پس بهتر است هویتتان را مورد ارزیابی قرار ندهید. شما کارهای خیلی زیادی انجام می دهید. عملکردتان در این کارها چه ضعیف و چه رضایت بخش با هدف شما جهت زنده ماندن و شاد بودن معقول همسوست. ولی شما همان کاری که می کنید نیستید. شما یک فرایند زنده و مستمر هستید. پس ارزیابی دقیق یک فرایند دائم التغییر یعنی خودتان غیر ممکن است. 6. بهتر است به جای ارزیابی خودتان و کل وجودتان، فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن خودتان را ارزیابی کنید. البته احتمالاً این کار برای شما دشوار است، چون به طور ذاتی گرایش دارید همزمان با عمل خود هویت خود را نیز ارزیابی کنید، یعنی کل وجود یا شخصیتتان را ارزیابی کنید. در این حال این نوع ارزیابی را از تعالیم اجتماعی یاد می‌گیرید، یعنی از آموزش‌های خانواده، دوستان، معلمان و رسانه‌های جمعی. وقتی تحت تأثیر گرایش‌های ذاتی و یادگیری‌های اجتماعی خیش به ارزیابی خودتان می‌پردازید، در واقع خود ارزیابی را تمرین و به آن عادت می‌کنید. به این ترتیب این کار برای شما راحت و خودکار می‌شود. پس اینکه چرا صرفاً ارزیابی رفتار کردتان برای شما دشوار است، دلایل متعددی دارد. با این حال حداقل در اغلب اوقات می توانید این کار را انجام دهید. 7. اگر ارزیابی نکردن کل شخصیتتان برای شما دشوار است و می خواهید این کار را انجام دهید، می توانید همیشه خودتان را یک آدم خوب تجسم کنید، چون معمولاً با ارزش‌تر و مفیدتر از این است که خودتان را بد یا خونسا بدانید. اگر غالباً خودتان را آدم بدی بدانید، مفهومش این است که فکر می‌کنید لیاقت زنده ماندن و لذت بردن از خودتان را ندارید. اما این در جهت هدف‌های اصلی شما، یعنی ادامه دادن زندگی و شاد بودن، معقول نیست. در این حال چون مثل دیگر انسان‌ها تا حدودی همان گونه که فکر می‌کنید عمل می‌کنید، بد دانستن خودتان باعث می‌شود بد و نامؤثر عمل کنید و باز هم به دو هدف اصلی خود، یعنی زنده ماندن و شاد بودن معقول، نرسید. 8. صفحه 49. اگر بخواهید می توانید خودتان را آدم خوبی بدانید، چون این تلقی موثری است. این تلقی به سرزنده بودن و شادی کمک می کند. در این حال بهتر است بدانید این گونه ارزیابی های کلی غیر دقیق و آبکی است. در حقیقت شما غالبا هم خوب عمل می کنید هم بد. شما در طول زمان نوسان دارید و یکسان نیستید. ارزیابی کلی در واقع راه حل ساده‌ای برای مسئله ارزش خود است. در صورت انتخاب این رویکرد ممکن است نتیجه بگیرید که من صرفاً به این دلیل آدم خوبی هستم که زنده‌ام، انسانم و منحصر به فردم. این نتیجه گیری تا اندازه‌ای مثل این است که بگویید حالا که وجود دارم و می‌خواهم به زنده بودنم ادامه بدهم و در حد معقولی شاد باشم، همیشه خودم را آدم خوبی خواهم دانست و با این کار به خودم کمک می‌کنم زنده ماندن را ادامه دهم و شاد بودن را تجربه کنم. به این ترتیب از لحاظ وجودی خودتان را آدم خوبی می‌دانید و به این ترتیب به این هدف‌ها می‌رسید. 9. آدم خوبی دانستن خودتان یک تلقی عملی است و به زنده ماندن و شاد بودن شما کمک می‌کند، ولی از لحاظ تجربی یا منطقی قابل اثبات نیست. این تلقی از لحاظ تعریفی حقیقت دارد. در این حال از انتخاب ممکن دیگر، یعنی از اینکه خودتان را آدم بدی بدانید، بهتر است. همچنین مثل اکثر تعریف‌ها یک تعریف امن و مطمئن است. اگر بگویید من آدم خوبی هستم چون عملکرد خوبی دارم یا در جلب تایید دیگران موفقم، با این خطر مواجه خواهید شد که بعداً بد عمل کنید و تایید دیگران را جلب نکنید. پس فقط به طور موقت آدم خوبی هستید و پیوسته مجبورید به خودتان ثابت کنید که هنوز آدم خوبی هستید. ولی خوب دانستن نامشروط خودتان صرف نظر از نحوه عمل کردتان و تایید دیگران خیلی مطمئن‌تر و پایدارتر است. در این حالت شما خوب هستید، چون الف زنده اید، ب انسان هستید و جیم منحصر به فردید. خب این تعریف خیلی مطمئن نیست. تا زمانی که زنده هستید اطمینان خواهید داشت که انسان هستید و منحصر به فرد. در نتیجه خوبی شما با عنوان یک آدم تا زمان مرگ شما ادامه خواهد یافت. پس خوب یا بد بودن چه اهمیتی دارد؟ اگر خودتان را به این دلیل که زنده و انسان ویژه‌ای هستید آدم خوبی بدانید، هرگز بد نخواهید بود و این جریان به ادامه یافتن زندگی و شادی شما کمک می‌کند. اگر نمی‌خواهید زحمت ارزیابی نکردن خودتان یا وجودتان را به جان بخرید، بهتر است از این شیوه خودپذیری نامشروط استفاده کنید. این شیوه مؤثر است. این شیوه فقط یک حقیقت عملی، نه قطعی و جزمی. این خودپذیری نامشروط یک حقیقت قابل دستیابی است. اجازه می‌خواهم تذکری بدهم، اگر خودتان را به جای اینکه خوب بدانید بیش از حد خوب فرض کنید، خیلی راحت دیگران را آدم‌های حقیر و بدی در نظر خواهید گرفت. این طرز فکر باعث می‌شود بسیاری از آدم‌هایی که خودشان را آدم‌های خیلی ارزشمندی می‌دانند، برای سوء استفاده‌های خیش از آدم‌های به زعم خودشان حقیر توجیه بیاورند. 10. خودپذیری نامشروط همچنین به شما کمک می‌کند. وقتی فکر می‌کنید رفتارتان به زندگی و شادی شما آسیب می‌رساند، آن را تغییر دهید، چون از این به بعد به خودتان می‌گویید رفتارم بد است، ولی رفتارم فقط گوشه‌ای از وجود من است، نه کل وجودم، و قدرت تغییر دادن آن را دارم. در ضمن اگر من یعنی کل وجودم بد باشم، چطور می‌توانم رفتار نامناسبم را تغییر بدهم؟ اگر چنین بود من اصولاً وجود بدی داشتم. در نتیجه چنین وجود بدی نمیتوانست بخش ها و رفتارهایش را تغییر بدهد. وانگهی رفتارهای شما فقط جزوی از خود شما هستند، نه کل خود شما. همانطور که رفتارهای سیاره ها خود سیاره ها نیستند، شما نیز همان رفتارهایتان نیستید. وقتی از زاویه خودپذیری نامشروط به خودتان و رفتارهایتان نگاه میکنید، غالبا به خودتان میگویید تفکر، احساس یا عمل من بد و خود مخرب است، ولی من به عنوان یک انسان میتوانم به رفتارم شکل بدهم و آن را بهبود بخشم، پس میتوانم خودم را تغییر بدهم. به این ترتیب خودپذیری نامشروط شما باعث میشود بیش از پیش رشد و کمال یابید، در حالی که اگر خودتان را بد یا بی عرضه در نظر بگیرید از این مسیر باز خواهید ماند. 11. پس می توانید اینگونه نتیجه بگیرید که چون من آدم بدی هستم که نه به طور کلی خوب است و نه بد، پس تا حدودی روی رفتارهایم کنترل دارم. می توانم خودم را با اعمال خوبم، یعنی مفیدم و بدم یا مضرم، بپذیرم. در نتیجه می توانم زندگیم را طولانی تر کنم و آن را در حد معقولی شاد کنم. همچنین می توانم رفتارهای بدم را اصلاح کنم و رفتارهای خوبم را افزایش بدهم و با این کار زندگی بهتر و شادتری برای خودم رقم بزنم. آیا جویز که ماجرایش را در فصل دوم بازگو کردم و مراجع من بود یادتان و مراجع من بود یادتان هست؟ من به او کمک کردم بفهمد بر اثر کدام باید ها میخواهد خودکشی کند. هرگز نباید اجازه میدادم منشی شوهرم او را از چنگ من در بیاورد. این که نتوانستم شوهرم را نگه دارم نشان می‌دهد ضعف‌ها و اشکالات جدی دارم و آدم بی‌ارزشی هستم. او با کمک من فهمید اینکه شوهرش او را ول کرده ربطی به رفتارش ندارد. تازه اگر هم از نظر شوهرش در برخی زمینه‌ها ضعف داشته است، این ضعف‌ها از او یک آدم ضعیف نمی‌سازد. او به عنوان یک همسر و مادر صرف نظر از ناسپاسی شوهرش مزیت‌هایی داشت. او یک موجود زنده و یک آدم منحصر به فرد بود و به همین دلیل آدم ارزشمندی محسوب می شد. نکته مهمتر این که او دریافت نباید کل وجودش را ارزیابی کند، بلکه باید خودش و وجودش را صرف نظر از صفات خوب و نچندان خوبش بپذیرد و دنبال همسری برود که همین ویژگی را دارد. او به کمک همین خودپذیری نامشروط از افسرده کردن خودش دست کشید و دنبال یک زندگی لذت بخش رفت. دیگر پذیری نامشروط، صفحه 52. برای اینکه خودتان را ناراحت نکنید و علاوه بر احساس بهتر شوید، باید در کنار خود پذیری نامشروط، دیگر پذیری نامشروط را نیز یاد بگیرید. مفهوم دیگر پذیری نامشروط این است که از لحاظ وجودی زنده ماندن و شادی معقول را انتخاب کنید. در این حال بهتر از اون خودپذیری نامشروط را در حالت اعتکاف انجام ندهید و انسانی باشید که از گهواره تا گور با دیگران تعامل دارد. شما در یک گروه اجتماعی زندگی می‌کنید و به صلاح شماست با اعضای این گروه کنار بیایید و با برخی از آنها رابطه صمیمانه‌ای داشته باشید. همچنین آسایش و رفاه شما تا حد زیادی منوط به آسایش و رفاه دیگران است. شما تا حد زیادی به سایر اعضای گروه وابسته اید، مثلا بابت غذا، تعلیم و تربیت و لذایز اجتماعی، و زندگی بدون حمایت آنها برای شما خیلی بد خواهد شد. شما که حداقل تا حدودی مایلید دیگران با شما منصفانه و با ملاحظه رفتار کنند، بهتر از خودتان نیز با آنها در حد معقولی منصفانه و با ملاحظه رفتار کنید. اگر نمیخواهید توسط دیگران سرزنش، تحقیر یا طرد شوید، بهتر است آنها را به صورت نامشروط بپذیرید. اگرچه ممکن است برخی از رفتارهایی را که با شما و دیگران میکنند تایید نکنید، شما میتوانید دیگران را نیز مثل خودتان به صورت نامشروط بپذیرید، یعنی آنها را با رفتارهای خوب و بدشان بپذیرید. هرچند لزومی ندارد آنها را دوست داشته باشید و از ارزیابی کلی شخصیتشان خودداری کنید. شما به این دلیل آنها را مثل خودتان میپذیرید که زنده اند، انسان هستند و منحصر به فرد. شما گناهان گناهکاران را نمیپذیرید ولی خودشان را میپذیرید. این واقعیت اجتماعی را میپذیرید که آنها همگی و تک تک آنها جایز الخطا هستند و ضعف‌های آنها را قبول میکنید. در چنین حالتی کاری به خود آنها یا وجودشان ندارید، فقط خوبی یا بدی تفکر، احساس و عملشان را بر اساس هدفها و مقاصد خودتان و گروهی که در آن قرار دارید مورد ارزیابی قرار می دهید. شما تا حد زیادی تمام انسانها را به صورت نامشروط می پذیرید، چون مصلحتتان اقتضا می کند. همانطور که گفتم، دیگران به شما کمک می کنند زنده بمانید و زندگی لذت ببرید. به کمک آنها بهتر می توانید زندگی کنید. بنابراین از ناراحت کردن خودتان، خصوصا عصبانی کردن خودتان در مواقعی که طبق میل شما رفتار نمی کنند پرهیز کنید. ولی ضمن توجه به رابطه بین مصلحت خودتان و پذیرش نامشروط دیگران، این را نیز می دانید که یک حیوان اجتماعی هستید و قسمت زیادی از خود شما یا شخصیتتان محصول آموخته‌هایتان از دیگران و واکنش‌های آنان به شماست. پس شخصیت فردی شما تا حد زیادی همان شخصیت اجتماعی تان است و این دو رابطه و پیوندی تفکیک نشدنی دارند. در این حال بقای شما و تا حدی بقای بشر به بقا و آرامش گروه اجتماعی تان بستگی دارد. اگر خیلی و در حد افراطی به گروه هم با گروه هم رنگی کنید، دیگر فرد نیستید. اگر هم خیلی کم با گروه هم رنگی کنید، باز هم فرد نیستید. یعنی واقعا به کمتر از آنچه خواسته شماست میرسید و ممکن است اصلا نتوانید به حیات خود ادامه دهید. شما بخشی و جزئی از وراثت و محیطتان هستید، بخش و جزئی از هر دو، نه یکی از آنها. به همین دلیل در حالی که شخص مجزایی هستید، تا حد زیادی تحت تأثیر گروه اجتماعیتان هستید و به گروه اجتماعیتان واکنش نشان می دهید. برای رسیدن به دیگر پذیری نامشروط باید روش های زیر را تمرین کنید. همان گونه که به جای ارزیابی کلی خودتان فکر کردن و احساس کردن و عمل کردن خود را ارزیابی می کنید، همان گونه هم رفتارهای دیگران را ارزیابی کنید، نه خودشان یا کل وجودشان را. بر مبنای دو هدف، خودتان و گروهتان، یعنی زنده ماندن و شاد بودن معقول، رفتارهای آنان را خوب یا بد در نظر بگیرید. پس سعی کنید فقط اعمال و صفات دیگران را ارزیابی کنید، نه کل وجودشان را. مثل قضیه خودپذیری نامشروط، خواهید دید که دیگران نیز هزاران عمل خوب و بد دارند. این اعمال را به صورت‌های متفاوتی انجام می‌دهند و گاهی خوب را به بد تبدیل می کنند و برعکس. بنابراین نمی توانید بگویید آدم های کاملا خوب یا آدم های کاملا بدی هستید. دیگران آدم هایی هستند که کارهای خوب و بدی انجام می دهند. وقتی یک نفر را آدم خوب یا بدی می دانید، منظورتان به تعبیر دقیق تر این است که شخصیت وی خوب است یا طرز رفتارش با دیگران بد است. ولی شما بیشک تا حدی تعمیم افراطی داده اید و باید به خودتان تذکر بدهید که دقیق تر حرف بزنید و قیدهای در اکثر مواقع یا معمولا را به اظهاراتتان اضافه نکنید. اگر به شکلی استثنایی عادت دارید مردم را ارزیابی کنید، نه فکر کردن، احساس کردن یا عمل کردن آنها را، و دوست دارید به شکلی سرسری آنها را آدم های خوبی بدانید، چون این قضیه به شما کمک می کند با آنها کنار بیایید. می توانید به خودتان بگویید آنها آدم های خوبی هستند چون زنده اند و لگد می زنند، انسان هستند و منحصر به فردند. از این پس تا وقتی زنده اند چون انسان هستند و منحصر به فرد، آنها را آدم های خوبی در نظر خواهید گرفت. این یک تعریف مفهومی ولی مؤثر از خوب بودن است، چون دلایل عملی برای مؤثر بودنش وجود دارد، نه چون صرفا حقیقت است. در جزوه هایم با عنوان روان درمانی و ارزش انسان در سال 1972 و رفتار درمانی عقلانی هیجانی تا حد زیادی ایگوی انسان را تقلیل می دهد، سال 1999 درباره طبیعت تعریفی انسان توضیحات زیادی دادم. ارزیابی رفتارهای مردم بر مبنای ارزش‌های خودتان و ارزش‌های گروه اجتماعیتان را ادامه دهید. شما می توانید رفتارهای آنها را به شدت دوست داشته باشید یا از رفتارهای آنها به شدت بیزار باشید. اگر رفتارشان را دوست دارید، می توانید به واسطه صفات دوست داشتنیشان با آنها معاشرت کنید، و اگر رفتارشان را دوست ندارید و صفاتشان دوست داشتنی نیستند، می توانید با آنها معاشرت نکنید. ولی کسانی را که رفتارهای خوبی دارند به مقام خدایی نرسانید، و از کسانی که رفتارهای بدی دارند ابلیس نسازید. سلایق خود را حفظ کنید و هرگاه دیگران بد عمل کردن، به جای خشمگین شدن ناسالم و تنبیه کردن آنان متاسف و دلسرد شوید. وقتی آنها را به صورت نامشروط میپذیرید، حتی وقتی بد رفتار میکنند نیز دیگر خودتان را ناراحت نمیکنید. مثلا خشمگین یا افسرده نمیشوید و خیلی زود بر احساستان مسلط میشوید و به ندرت چنین احساساتی پیدا میکنید. وقتی شوهر جویس او را به خاطر زندگی با منشی خودش رها کرد، او ابتدا از شوهرش متنفر شد، چون با تحکم به خودش میگفت باب به من دروغ گفته و با من غیر منصفانه رفتار کرد، به همین دلیل حرامزاده است. ولی به کمک رفتار درمانی عقلانی هیجانی سعی کرد خودپذیری نامشروط را دنبال کند. همچنین روی دیگر پذیری نامشروط نیز کار کرد. به این ترتیب او فهمید اگرچه باب با او و پسرشان تاد مسئولانه برخورد نکرده است، ولی یک آدم کاملا بی‌مسئولیت و پدری بی‌شرم نیست. باب آدمی بود که اعمال خوب و بدی داشت. او از اینکه آنها را ول کرده بود و زندگی جدیدی را با منشی خودش شروع کرده بود ناراحت بود، ولی دیگر از باب نفرت نداشت. همچنین به تاد نشان داد علی‌رغم اینکه از برخی اعمال پدرش بیزار است، می‌تواند او را دوست داشته باشد. او بر اثر خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط توانست با وجود رفتارهای پست باب دوستانه از او طلاق بگیرد. تحمل زیاد ناکامی، صفحه 57. طبق اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی، سه نوع تفکر مطلق گرایانه ریشه تقریبا تمام روان رنجورهای انسان است. من حتما باید در انجام کارهای مهم عملکرد خوبی داشته باشم و مورد تایید دیگران قرار بگیرم، در غیر این صورت آدم بی‌ارزشی هستم. دیگران باید با من مهربانانه و با ملاحظه رفتار کنند، در غیر این صورت آدم‌های پستی هستند. شرایط حتما باید طبق میل من باشد و مانع لذایز و هدف‌های من نشود، در غیر این صورت اوضاع وحشتناک خواهد شد. این سه باید هستند که تحمل ناکامی شما را کم می‌کنند و باعث می‌شوند خودتان را به شدت ناراحت کنید. تحمل زیاد ناکامی به این معناست که از هر کس یا چیزی که مانع تحقق هدف‌های مهم شما می‌شوند و مخالف ارزش‌های مهم شما هستند، بدتان بیاید، ولی خودتان را مجبور نکنید حتما آنها را از سر راه بردارید. مفهوم تحمل زیاد ناکامی این است که خیلی چیزها را بد بدانید، یعنی آنها را با منافع خودتان یا گروه اجتماعیتان همسو ندانید و بعضی از چیزها را خیلی